در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قبل از شروع به بحث تبریک عرض میکنیم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو، ایامی که یادآور حضور حضرت امام در 12 بهمن تا 22 و در واقع پیگیری پیروزی انقلاب به صورت مستقیم و در نهایت کسب دستاورد پیروزی در 22 بهمن بود، که این انقلاب، انقلاب در واقع جهتدار، یعنی به این معنا که قشر خاصی باشن درش نبود. خب شما میدونید در چین انقلاب شد، در فرانسه انقلاب اکتبر شد، خیلی کشورها انقلاب صورت گرفت. گاهی کشاورزها بودن، گاهی کارگرها بودن، گاهی عرض میکنم که فرض میکنیم که گروه خاصی از جامعه بودن، اما در انقلاب اسلامی ایران قشر خاصی نبود، همه مردم بودن. فقیر بود، غنی بود، کارمند بود، شرکت نفتی بود، عرض میکنم صدا و سیما بود، دانش آموز بود. من یه خاطره خوندم از یه خبرنگاری که در کردستان به یک کسی از برادران اهل سنت گفته بود که این انقلاب رهبرش یک رهبر شیعی است، یک مرجعه، و اینها هم مثلا ایرانی هستند. شما که شیعه نیستی، از طرفی هم حالا به تعبیر او کرد هستی، یعنی فارس زبان نیستی، چرا در واقع در تظاهرات شرکت میکنی؟ گفته بود قبل از آنی که شیعه یا سنی مطرح باشه اسلام مطرحه، قبل از آنی که کرد یا ترک یا عرب مطرح باشه ایرانی بودن مطرحه. من ایرانیم، یک، دوم مسلمانم، و اینم انقلاب اسلامی ایران است. وقتی که پیروز شد انقلاب، اول کسی که در واقع تریبون صدا و سیما رو دست خودش گرفت، خب وقتی انقلاب پیروز میشه یکی از نشانه‌هاش صدا و سیما است، بالاخره رسانه اعلام میکنه. عصر 22 بهمن یک کسی رفت در رادیو اعلام کرد اینجا صدای انقلاب راستین ملت ایران است. امام که پای رادیو بودن به شدت ناراحت شدن. مرحوم شهید باهنر می‌فرمودند ما رو فرستادن، فرمودند برید سریع متن رو عوض کنید، اینجا انقلاب اسلامی نه انقلاب راستین. این اصطلاحاتی بود که گاهی گروه های چپ اون زمان به کار می بردن، و در واقع انقلاب اسلامی ایران بر چند محور استوار شد. یکی رهبری یک عالم در واقع مرجع در رأس آن، دوم حضور گسترده مردم، و سوم انگیزه دینی. این سه خیلی مهم بود. یه نکته دیگه من بگم، با اینکه نمیخواستم امروز وارد این بحث بشم، ولی خب بینندگان عزیزی شاید این بحث رو میشنوند و این جهتش رو دقت کنن. شما ببینید قالب انقلابهای الهی در دنیا، حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام علیه بت‌شکنی، خود رسول خدا، قالب انقلابهایی که در دنیا واقع شده، نهضت‌های انبیا، یه مرحله حدوث داره، یه مرحله بقا و استمرار داره. غالبا اینجا دچار مشکل شده. مخصوصا دقت کنید چی عرض میکنم، یکی از جاهایی که نهضت‌های گذشته دچار در واقع انحراف شده، انتقال از رهبری اصلی، رهبری اصلی یعنی رهبری اصل نهضت، به رهبری بعدی است. یعنی اون بنیانگذار تا هست تقریبا خب کم و بیش مراعات میشه، ولی شما حضرت موسی یه مدت کوتاهی میره به میقات، واگذار میکنه به کس دیگری مثل هارون و اضلهم السامری، کاملا ورق بر میگرد. رسول گرامی اسلام تا خودشون هست، خب به هر حال ایثارها، جنگها، فداکاریها، شجاعتها، انفاقها، همه چیز هست. اما با رفتن ایشون بلافاصله بحث انتقال رهبری که مطرح میشه در مسئله غدیر و پس از غدیر، میبینید کاملا جریان عوض میشه، دیگه اون اهداف ادامه پیدا نمی کنه. در خود الجزائر انقلابی که شد، در کشورهای دیگه خب شهدای زیادی تقدیم کردن بعضی از این کشورها. در ادامه حالا گاهی 20 سال، گاهی 30 سال، گاهی کمتر، میبینی اون نقش اصلی کمرنگ میشه، مخصوصا در رفتن اون رهبر اصلی نهضت و بنیانگذار. اما یکی از چیزهایی که ما خدا رو شاکریم تو انقلاب اسلامی ایران اتفاق نیفتاد، یعنی با رفتن امام 10 سال پس از پیروزی در این سال 68 که هنوز اوج حوادث بود و انتقال رهبری به مقام معظم رهبری در 14 خرداد 68، می‌بینیم که مردم همون نگاه رو ادامه دادن، همون ارادت رو، همون محبت. نه مردم، نخبگان، علما، بزرگان. اون زمانی که امام از دنیا رفتن، مراجع بزرگی در قم و سایر شهرها بودن، همه در واقع و همچنین خبرگان اون زمان، افرادی مثل آیت الله عظمای فاضل لنکرانی درش بودن، بر حد مرجعیت بودن. این خیلی نکته مهمی است که توانسته به 40 سال برسونه و گفتمان دنیا رو عوض کرده دیگه. گفتمان دنیا الان تو دنیا بالاخره یه گفتمان جدیدی پیدا شده علیه استکبار. این نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم و پیروزی انقلاب رو تبریک بگم، که یکی از برکات این پیروزی همین حضور شما دوستان در این مجموعه جامعة المصطفی و حضور صدها بلکه هزاران دانشپژوه خارجی در ایران و تحصیل، که تأثیراتش رو شما در دنیا میبینید. یه نمونش مثل جناب شیخ زکزاکی است که در نیجریه اونطور قد علم کردن، یک نمونش مثل آیت الله شیخ عیسی قاسم در بحرین هست، نمونه های فراوان دیگه ایش که شما در بلاد خودتون اطلاع دارید. خب این بخش اول عرض ما که نثار روح همه شهدا به ویژه شهدای انقلاب صلوات ایناد. بحث ما در خطبه پیامبر گرامی اسلام بود که این خطبه، خطبه انذاری است. همش هم ما مطرح نمی کنیم چون فرصت نیست. بخش هایش رو خدمت شما، بیش از 100 مورد حضرت اشاره به عقاب گناهان کردند. یکیشو امروز میگیم. فرمودن و من سخط به رزقهی. خیلی هم مبتلا به این مطلب، کسی که از رزقش گله کنه، ناراحت باشه و بس شکواه، ای شکایتشو گسترش بده، ای ما که زندگیمون نمیچرخه، ما که نداریم، ما که فلانیم، که الان خیلی زیاد شده متاسفانه، علی رغم اینکه مستوا و سطح زندگی مردم بالا اومده، ولم یصبر، صبر نکنه بر مشکلات، لم ترفع له الی الله حسنه، حسناتی که انجام میده، کارهای خیرش بالا نمیره. با تو که میگی الحمدلله لا اله الا الله، با همین زبونم داری شکایت میکنی. و بعد فرمود خدا رو ملاقات میکنه در حالی که و هو علیه غضبان، خدا بر او غضبناک. چون در ایام فاطمیه قرار داریم، یه داستان از زهرا بگم بعد بحث رو باز میکنم. پیغمبر گرامی اسلام وارد بر صدیقه طاهره زهرای مرضیه شدن. خب فقر شدید بوده، گاهی دو روز تو این خونه غذا نبوده، گاهی عرض میکنم که اینها با آب افطار کردن. پیغمبر دن حضرت زهرا بچه رو پاشه، داره پارو با بچه رو خواب میکنه، همزمان هم داره قرآن میخونه، این آیرم میخون و ما عند الله خیر و ابقا، دستش هم در حال آسیاب کردن جو هست. خب هم با دست کار میکنه، هم بچه داری میکنه، هم قرآن میخونه. پیغمبر وقتی این وضعیت رو دیدن فرمودن دخترم یا بنتاه، در روایت دارد دخترم، تعجلی مرارت دنیا به حلاوت آخره، سختی دنیا رو تحمل کن، با شیرینی آخرت حل میشه، تمام میشه این وضع، بالاخره اینطور نمیمانه. بلا فاصله از زهرا عرضه داشت بابا جان الحمدلله علی آلائه و شکر علی نعمائه، خدا رو شاکرم بر این نعمتها و حمد میکنم بر این الطاف الهی. ببینید این همون حس تقدیر و شکر. اینجا حالا میفرماید هر کسی به رزقش سخطناک باشه، گله کنه، که عرض کردم الان شما پیش هر قشری میشینی الان تو جامعه گله میکنن متاسفانه، این موجب میشه حسناتش بالا نره. راجع به رزق من چند تا نکته فهرستوار عرض میکنم. یک، آیات قرآن راجع به رزق متعدده، من دستبندی میکنم. دسته اول آیاتی که میگه روزی دهنده خداست، مثل این آیه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، رزاق مثل علام بقال، یعنی کسی که مرتب به شما رزق میده. این یک دسته. دسته دوم آیاتی است که میفرماید خدا رزق رو برای هر کسی بخواد گسترش میده یا تنگ میکنه، مثل این آیه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بست یعنی گسترش میده. حالا دقت کنید من اینا رو دسته بندی میکنم، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. دسته سوم آیاتی است که میفرماید روزی همه به گردن ماست، ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزق، هر جنبنده ای در عالم هستی رزقش بر عهده ماست. خب این سه تا بخش از آیات که من خواندم. البته آیاتی هم داریم عوامل گسترش رزق رو میگه، آیاتی هم داریم عوامل تضییق و سختی رزق رو میگه. دقت کنید چی عرض میکنم، روزی به دست خداست، این یک. روزی هم دو قسمه، هم مادی هم معنوی. روزی مادی همین غذا و آب و طعام، روزی معنوی اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، اطاعت بندگی. پس این یک روزی به دست خداست و تردیدی در این نیست. یرزق من یشاء، من یه داستانی براتون بگم بعد وارد بحث بشم. وقتی که مکه، وقتی که در واقع جنگ خندق واقع شد، خب میدونید اینا یه خندقی دور مدینه کندن که 12 ذراع تو روایت دارد عرضش بوده، 6 متر، البته همه مدینه نه، یه قسمتش. پیغمبر اکرم خودش شروع کرد اولین ضربه رو زدن. سنگای سختی بود، اینطور که کلنگ میزد جرقه میزد دیگه. پیشگویی هایی میکرد، مثلا میبینم در آینده اسلام به ایران راه پیدا میکنه، به روم راه پیدا میکنه، فلان گروه ستمگر از بین میرن. منافقین شروع کردن خندیدن، تمسخر کردن که پیغمبر اکرم چی داره میگه. عرض میکنم که دارن اینو مثلا از ترس خودشون خندق میکنن، حالا داره پیشبینی آینده اسلام رو میکنه. این آیه سوره مبارکه آل عمران آیه 26 نگاه کنید که 12 ویژگی خدا تو این آیه 26 و 27 اومده. بلدید آیه شو؟ قل اللهم مالک الملک تو ات الملک من تشا، تا آخرش 12 بشمرید، 12 ویژگی خدا، از قدرت خدا، از عظمت خدا، از رزق خدا تو این آیات اومده که این 12 مورد رو تفسیر نور یا نمونه نگاه کنید اونجا شمرده. یکیش اینه، میفرماید ترزق من یشاء به غیر حساب. یعنی چی به غیر حساب؟ بی حساب کتابه. ترزق من یشاء، خدا روزی میدهد به هر کسی که بخواد. دو تا کلمه اینجا مبهمه، باید باز بشه. ما تا اینا رو نگیم نمیتونیم اون بحث سخت رو توضیح بدیم. خیلی هم مردم میپرسن آقا خدا به هر که میخواد میده، به هر که نمیخواد نمیده، یعنی چی؟ نکته اول دوستان، من یشاء جبر نیست. نه، ترزق و من یشاء خب معناش اینه، مثل اینکه بنده معلمم به هر که دلم بخواد نمره میدم. یعنی چی؟ یعنی به ایشون خوشم میاد میدم 20، به این میدم 18 نه، به هر که بر اساس ورقه‌ای که مینویسه، بر اساس سوالاتی که جواب میده. آقا معلم یعطی الدرجه به غیر من یشا، به هر که بخواد نمره میده، بله، اما بر اساس ممکنه واسه یکی خوشم بیاد بیشتر بدم، ممکنه یک کسی رو توانمندی درش میبینم. ما یه وقتی یک دانشگاهی میرفتیم 20 سال پیش، یه استادی داشتیم، خب نمره میداد مثلا ورقه ها رو، داشت یه روز نمراتو میخوند سر کلاس، مثلا آقای خانمان بودن، آقایون هم بودن، مثلا آقای حسنی 17، آقای حسینی 18، یه مرتبه یه خانمی بود، خانم فلان، خانم گفت 12 یا 11، خانم باردار بود، بلند شد اشاره کرد که من روزهای آخر باردارش، یه نگاهی کرد گفت باردار هستید؟ گفت بله. گفت به احترام اون فرزندی که میپرورانی 9 نمره اضافه کردم، 20. خب حالا ممکنه اتفاقم بیفته یه جایی، یک معلمی، آقایون خیلی قصه خوردن، گفتن عجب کاش ما به جای این بودیم. حالا داستان این است که ببینید شما، ممکنم هست، ببینید خوب تشبیه منو دقت کنید، ممکنم هست حالا یک مثلا استاد این 11 گرفته، ولی به خاطر یه جهتش هم جهت بی خودی نیست، خب این نمیتونه دل شب باشه مطالعه کنه، بچه داره عرض میکنم که درد داره سخت، آخ تصمیم، یا نه من عرض میکنم آقا شما شده 12 به خاطر مثلا سیادت شما 2 نمره هم میده، به احترام مثلا اینی که شما نامت نام فلان شخصیت، ممکنه که الان تو بحث رزقم، ولی اساس من یشا یعنی دست خداست. حالا دست خداست، اسبابش دست ماست، اسبابش که تلاش، کوشش، دعاست. عرض میکنم که بخوام مثال اون که زدم براتون منتقل کنم، مثلا شما تلاش کردی، زحمت کشیدی، 10,000 تومان 15,000 تومان براش گیرت بیاد امروز، اما تو دل شب مادرت هم برات دعا کرده، ممکنه این مثلا بشه 30,000 تومان، 2 برابر بشه. یعنی دعای مادره، تلاش خودت، یا نه دائم با وضو بودی، حالا میشمارم عوامل افزایش رزقو، رزق، ولی بالاخره سبب دست شماست، شما وسیله، وسیله دست شما، مسبب خداست. این معنای من یشاء. به غیر حساب و هم بد معنا کردیم. ما اگر گفتیم دریا بدون حساب آب به شما میده، یعنی چی بدون حساب؟ یعنی اینقدر بزرگه که نمیتونه، نمیخواد حساب کنه. شما 5 لیتر برداشتی، ایشون 10 لیتر برداشت. قبض آب در خونتون نمیاد که. کدوم آدمی تو حالا تو برداشت از دریا قبض آب در خونش اومده؟ ولی اداره سازمان آب اینطور نیست، کاملا میگه انقدر متر قبضش هم میاد، چون محدوده، منبعی داره محدود، سدی داره محدود. آیا دریا در دادن آب به شما حساب میکشه؟ دریا در دادن ماهی به ماهیگیر، الان فصل ماهیگیر که میشه جای مختلف تور میندازن قلاب میندازن، وایسته بگه وایسته شما 200 تا ماهی برداشتی شما 100 تا، نه آقا انقدر گسترده است که به غیر حساب، یعنی خدا روزیش گسترده است، معناش اینه به غیر حساب. ما حساب کتاب داریم، الان 50 تا از جیبمون بردارن متوجه میشیم. یه معنای غیر حساب، به غیر حساب و منو نکنید بی حساب کتاب، نه یعنی گسترده است، مثل دریا با عظمت به حدی زیاده که نیازی به این نیست که در واقع بخواد براش قدر تعیین کنه، که اگه مثلا خدا به شما 5 میلیون داد به ایشون باید کمتر بده، چون کم شد از خزائنش. نه، الان آیاتش براتون میخونم. یا منشأ در واقع معنای دیگه به غیر حسابم همین است که یعنی مانند شما نیست، شما با حسابید، اما خدای تبارک تعالی به این که خزائن برای اوست، مقالید برای اوست. ببینید من یه آیه براتون بخونم، سوره شورا آیه 12، لهو مقالید و سماوات والارض. شما قدیما پول توی یک مثلا بیت المالی بود، یا الان هم اینطور خونه های شما مثلا پولتون تو کموده یا توی بانکه، پول تو بانک، دفترچه دست شماست، کارت دست شماست. الان شما آقایون همه تون کارت جیبتونه، یه پولایی هم توش هست، من نمیتونم بگیرم، هم پول مال شماست هم کارت مال شماست. قدیم که کمد بود، صندوقچه بود، پول تو صندوقچه بود، کلیدش هم دست شما بود، ممکن بود تو خونه خانومت ببینه این صندوقچه رو، ولی نمیتونست استفاده کنه چون کلید دست شماست. اون کسی که هم صندوقچه رو داره هم کلیدو، اون صاحب این پوله. اون کسی که هم حساب بانکی داره و هم کارت که بره برداشت کنه، الان بعضی بچه های شما مثلا کارت دارن، منتها چون سنشون قانونی نیست حق برداشت ندارن. خدا تو قرآن میفرماید هم خزائن مال منه هم کلیداش. ببینید، لله خزائن السماوات والارض، این خزائن. سوره شورا میفرماید لهو مقالید السماوات والارض. پس مقالید جمع مقلیده، یعنی کلید، هم کلید مال منه هم خزائن. با این مقدمه بحثم رو جمع‌بندی کنم. شماره ای 1، روزی دست خداست. 2، روزی دهنده همه موجودات خداست. 3، روزی اعم از مادی و معنویه. 4، روزی سبب نیاز داره، سبب دست ماست. اسباب روزی دو قسمه، بعضیاش تلاشه، فاذا فرقت فانصب، فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من برخی از اسباب روزی، عرض میکنم که اسباب مادی نیست، مثلا فلان سوره رو بخونی، فلان دعا رو انجام بدی. اینم نکته بعدی که حالا اونا رو میشمرم الان برات. نکته دقیق تری که میخوام عرض کنم اینه، دقت کنید، نه خدا اگر به کسی ثروت زیاد داد دلیل بر خوبیشه، نه اگه فقر داد دلیل بر بدیه. هم مؤمن ثروتمند داریم مثل سلیمان پیغمبر، هم مؤمن فقیر داریم مثل کی؟ مثل حضرت ایوب. هم کافر ثروتمند داریم مثل قارون، هم کافر فقیر داریم. کافرهایی بودن هیچی نداشتن، الان هم تو دنیا داریم. اصلا کسی این حرف رو نزنه، خب مقایسه های مردم مقایسه های غلطی. میگه ما نماز میخونیم، مسجد میریم، فقیریم، همسایه‌مون نه نماز میخونه نه مسجد میره، ماشین پرادو سواره. مگه شما استقصا کردید؟ مگه شما رفتید تو کشورهای کفر؟ شما رفتید بین همه هندوها، همه مثلا پیروان مذهب بودا، پیروان اصلا منکرین خدا، دیدید همه اینا ثروتمندن؟ بعد همه مسلمونا مؤمنا فقیرن. ما الان یکی از چیزایی که به برکت انقلاب خیلی پولدار شدن، پولدارای زیاد، و عرض میکنم که به دلایل مختلف الان مؤمنین داریم، متدینین داریم، صاحب ثروت مؤمنین داریم، فقیر عکسش هم هست. چون خدا میفرماید اگر به مؤمن، به کافر ثروت زیاد بدیم برای استدراجه، نملی لهم، املا میدیم، فرصت میدیم، اما سنستدرجهم، خب به قارون داد ولی استدراج بود، سقوط کرد، سقوط کرد، سقوط کرد تا خسف در عرض شد، تو زمین فرو رفت. به سلیمان اگه دادیم، به مؤمن اگر میدیم به خاطر استفاده شه. سلیمان خرج میکرد، انفاق میکرد، به مردم میداد، بعدم از دنیا رفت، این ثروت وزر و وبالی براش نشد، برای او وزر و وباله، برای این عامل رشده. این یه نکته. نکته دیگه ای که باید محضر شما عرض کنم این استش که مؤمن، اینو دقت کنید، مؤمن نباید این ثروت و فقر تو روحیش اثر بذار. آخه بعضیا مثل بخاری هن. بخاری زمستون میذارن تابستون برمیدارن، مثل کولرن، کولر ز تابستون میذارن زمستون. بعضیا اول برش که حقوق میگیرن یه جور دیگن، آخر برش که کم میارن یه جور دیگن. قرآن میفرماید، میفرماید وقتی گرفتار میشن، آقا دیگه پولا ته کشیده، قصام خلاصه نزدیک، زن و بچه هم پول میخوان، آقا بریم مسجد، بریم با خدا حرف بزنیم، رفیق میشن. قرآن میفرماید دیگه، آیهشو بلدید، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. یه نمونهش ثعلبه است، داستانش سوره مبارکه توبه است. نگاه کنید، هی میمد پیش پیغمبر دعا کن وضع من خوب شه. حضرت همون بسته، تو ظرفیت نداری، آقا دعا کنید. خب حضرت دعا کرد، یه پسر عمویی داشت مرد، پولاش رسید، به این وضعش خوب شد. آقا وضعش که خوب شد، نماز جماعت هر روزو کرد، هفته یه روز، یواش یواش ماهی یه بار، یواش یواش وضعش خیلی خوب شد، گاو، گوسفند، شتر برد خارج از مدینه، اصلا دیگه مدینه نمی اومد. گاهی از این مسلمانایی که عبور میکردن احوال پیغمبر رو میپرسن، پیغمبر چطوره، حالا چطور، تا اینکه آیه زکات نازل شد، رفتن سراغش گفتن زکات بده. گفت زکات چه صیغه‌ایه؟ ما مسیحی هستیم که مالی بود، ما اون جزیه است، این زکاته. بر شتر، گاو، گوسفند منکر زکات شد، مرتد شد و مرتد مرد. سوره توبه نگاه کنید، قرآن میفرماید وقتی بهش دادیم آتانا، بهش دادیم بخل ورزید. شما داستان اون دو نفر رو تو سوره کهف نگاه کنید، نمیدونم واقعیه یا مثله، چون قرآن دو جور داستان داره، یه سریش حقیقیه مثل داستان حضرت موسی، داستان حضرت آدم. اگر کسانی میگن این داستان‌ها سمبولیکه، نفهمیدن قرآن رو. اینا داستان‌های واقعیه. مرحوم علامه طباطبایی این داستان‌های محقق شده است. یک مواردی است که خدا به عنوان مثل میگه، تشبیه میکنه. مثل این آیه سوره کهف که شاید اینطور باشه. شاید هم بعضی مفسرین گفتن حقیقیه. که قرآن میفهمد ضرب الله مثلا رجلین، دو نفر، یکی فقیر بود یکی ثروتمند. او ثروتمنده همه چیز داشت، باغ اعناب، یعنی انگور، باغ انگور، باغ خرما، و علاوه بر این که باغ داشت، زراعت هم داشت، زیرش جو گندم میداد، بالا آب هم داشت. میگن ارزش باغ به آب. آیه قرآن نگاه کنید میگه حففنا، تعبیر اینه، پوشنده بودیم این باغ رو با زراعت و با آب و خرما و انگور و همه امکاناتی داشت، به فقرا کمک نمیکرد، همش هم میومد توی این باغ قدم میزد، به اون فقیره فخ میفروخت. حالا نمیدونم رفیق بودن، برادر بودن، میگفت من از تو گرامیترم، اعز منک، از تو عزیزترم، من تعداد نفراتم بیشتره، مالم. اونم هی بهش میگفت خدا رو شکر کن، بگو ماشاءالله لا قوه الا بالله. میگفت نه، من فکر نمی کنم اینا از بین بره، امکان نداره، امکان نداره، اینا همین ماندگاره، هر چی بهش نصیحت کرد فایده نداشت، تا اینکه قرآن میفرماید یک روز صبح اومد تو باغ دید همه سوخته، همه از بین، هیچی نمونده، هیچ. هی اینطور میکرد، دستش میزد، این چه کاری بود فلان. اون یکی بهش گفت بهت نگفتم، نگفتم شکر. گفت حالا چی کار کنم؟ گفت حالا دیگه بعضی اوقات فرصت ها از دست میره. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله به ابوذر فرمودن ایاک و تسویف، بپرهیز از صوفه صوفه کردن فردا فردا. نه آقا، اگر کسی خداوند به او اعطا کرد، حالا میگم راه های گسترش رزق رو، باید غرور نگیردش. قرآن هم نمیگه ثروت بده، میگه استغنا بده. ان الانسان لیتقا الرآه استغنا. برگردیم به فرمایش پیغمبر خدا، هر کسی سخطناک بشه از رزقش و شکوه کنه، حسناتش بالا نمیره. خدا شکوه از این رو دوست نداره. البته دعا بکنید خدایا روزیمون کمه بیشترش، خدایا خودت کمک، اینا عیب نداره. اما خدایا پارتی بازی کردی، حالا دیگه به امید به من نمیدی، گله کنه مخصوصا پیش مردم، شکوه، این در واقع موجب میشود محروم بشه از گسترش رزق. خب یه نکته دیگه هم بگم و بحث رو جمع کنم. عوامل گسترش رزق رو برای شما بگم، چه چیزهایی رزق ما رو افزایش میده. البته کتابهایی نوشته شده، من تو بازار دیدم به نام افزایش رزق، خیلی هم مردم استقبال میکنن از این بحث ها. وقت جالبه اون راه های سهلش هم میخوان، یعنی نشسته تو خونه سر کار نمیره، میگه آجا کدوم ذکر روزی میاره؟ شما مثل که بخوابه تو بستر بگی کدوم ذکر شفا میاره؟ بابا شفا هست، اما امیر المومنین با اون عظمتش وقتی به بستر افتاد پزشک براش آورد، حالا معروف مسیحی هم بوده. اینطور نیست که شما فکر کنید خود حضرت امیر با پیغمبر اکرم نشسته بودن، پیغمبر فرمودن علی جان گرسنم، یا رسول الله الان من براتون یه چیز تهیه میکنم، بلند شد اومد چیزی نداشت، یک قدمی زد تو کوچه های مدینه، دید یه خانمی داره از چاه آب میکشه، آب بده به مزرعش. فرمودن میخوای من برات این کارو انجام بدم، در ازاش به من مزد بدی؟ آقایون عزیزان، مخصوصا بینندگانی که این برنامه رو میبینن، کار آر نیست. ائمه ما همه چوپانی کردن، بیشتر علما مراجع ما از خانواده های فقیرن، کشاورزی کردن، روستا بزرگ شدن. شما نگاه کنید، حالا من نمیخوام اسم ببرم و شرح حال گذشته آقایون رو مطرح کنم، چه اشکال داره؟ خدا رحمت کنه شهید رجایی، نخستین رئیس جمهور مکتبی ایران. چرا میگم نخستین؟ چون بنی صدر رئیس جمهور مکتبی نبود، حزبی بود، جهتدار بود، که امام خیلی از شهید رجایی تجلیل میکردن. ایشون وقتی رئیس جمهور شد اومد پشت تلویزیون گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من اول شغلم فروش کاسه و بشقاب و لیوان و استکان و اینا بود، کاسه بشقاب فروش بودم. گفت تو این خیابونای تهران، جنوب تهران، با دوچرخه با وسیله کاسه میفروختم بشقاب. چه اشکال داره؟ مگه ننگ کار کردن؟ این خیلی مهمه که آدم مواظب باشه که در واقع اون گذشته خودش رو فراموش نکنه، او رو غرور نگیره، طغیان تو زندگیش حاصل نشه. اینو میخوام عرض کنم که بعضی از مردم تا اینا رو میگی میرن سراغ اون عوامل معنوی. حضرت امیر اومد خانومه گفت اب نداره، ظاهرا تو روایت دارد 16 تا سطل آب حضرت کشیدن و به هر حال مزرعه، اونم 16 تا خورما به آقا داد. بلند من خدمت پی یا رسول الله طعام آوردم، نشستن با هم دیگه میل کردن. این منعی نداره، یعنی ما مکرر تو تاریخ اسلام این رو میبینیم از ائمه علیهم السلام. لذا این اسبابی که من میگم، خواهشم اینه دوستانی که اینو میشنون همشو گوش بدن. یک، تلاش، تردیدی نیست. قرآنم میفرماید فمشو، بگید فی مناکبها، رو شانه های زمین راه برید، تلاش کنید، کار کنید. آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا شما یه دعایی کن خدای من روزی بده. ولی من سر کار نرم، تو خونه بنشینم. آقا فرمودن شما از مورچه کمتری، مورچه دعا نمیکنه، ممکنه دعا بکنه اما نمینشینه دعا کنه. شما دیدید چقدر زحمت میکشن این مورچه های؟ یه پای ملخی، یه دونه ای از این به اون، چقدر با مکافات تا اینو برسونه. مثلا پرنده ها رو شما نگاه کنید، را میفته میره میره میرسن یه غذایی پیدا میکنه، میاد توی لانش، دهنشو میذاره تو دهان اون بچهش، اینو له میکنه، به اون در واقع میخورانه. با چه نگاه کنید دیگه، این عالم هستی است. کدام جنبنده اید؟ همین خدایی که فرموده ما من دابتن الا علی الله رزقها، کدوم جنبنده ای تو این عالم بدون تلاش تلاش میکنن؟ این یک. پس تلاش. دوم شکر. همتون بلدید لئن شکرتم لازیدنکم. شکر سه جوره: زبانی الحمدلله رب العالمین، تو روایات داریم اگر کسی بگه الحمدلله کما هو اهلو، فرشته ها نمیتونن ثوابشو بنویسن، میگن این یه چیزی گفت که ثوابشو نمیتونیم، گفت الحمدلله کما هو اهلو، لذا این شکر خیلی ثواب داره. دوم شکر عملی، نعمتو تو معصیت صرف نکنی، اینم خیلی مهم. سوم شکر قلبی، نعمتو از خدا بدونیم، مثل قارون نگیم مال خودمه، اینم یک راه افزایش. سوم تقوا. قرآن میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا. تقوا روزی رو زیاد میکنه، شاید کمم باشه ها. ببین حضرت شعیب به قومش میگفت بقیت الله خیر لکم، شما کم فروشی نکنید ولو درآمدتون کم باشه، ولی این کمه با برکته. قرآن هم نمیگه روزی زیاد میدیم، میگه فتحنا علیهم برکات. اگر کسی تقوا داشت، کم فروشی نکرد، ربا رشوه مال مردم خورد زندگیش نبود، ما رزقش رو برکت میدیم. ضمن اینکه این رزقا فقط رزق مادی شاید نباشه، رزق معنی، یا میری مکه نصیبش میشه، کربلا نصیبش میشه، مشهد نصیبش میشه، رزق دیگه اینا اصلا حساب روش باز نمیکرد، یه مرتبه خداوند به او نصیب میکنه. چهارم صله رحم. تو روایات داریم اگر میخواد رزقتون زیاد شه به فامیل سر. پنجم صدقه. عجب، صدقه بدیم که مالمون کم میشه؟ نه، در روایت داریم که مفتاح و رزق از صدقه. شما به امتحان کنید، صدقه حداقل 10 برابر میکنه، قرض 18 برابر میکنه، صله رحم 24 برابر. همش باشه، نگید حالا من سال 24 برابریه، نه اونم باشه، اون دوتا هم. در یه روایت داریم از امام فرمودن که کسی سوال کرد چرا قرض بیشتر از صدقه است، فرمودن چون قرض آدمی که محتاجه میاد، اما صدقه گاهی دروغ میگن، بعضی ممکنه نیاز نداشته باشه. یکی دیگر از اموری که افزایش رزق میگه استغفاره. استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. آیه قرآن حضرت نوح میگفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. تو روایات داریم رزقو زیاد میکنه. یکی دیگر از عواملی که رزقو زیاد میکنه حسن خلقه. در روایت داریم اگر کسی حسن خلق داشته باشه یزید، یزید الله فی رزق، خدا رزقشو زیاد میکنه. حالا حسن خلق آثار خیلی داره، آدم محبوب خانوادهش میشه، از صراط عبور میکنه، پرونده انسانو سنگین میکنه، یعنی سنگینی که مثبته. اینم نماز شبم تو روایات داریم رزقو زیاد میکنه. بیداری بین الطلوعین، اینا رزقو زیاد میکنه. عرض کردم رزقو میگیم، یکی نگه ما همه صبح بیداریم هیچ پول تو جیبمون نیست، نه، یه وقت میگیم رزق سلامت، رزق امنیت، رزق ولایت، رزق حافظه، اینا رزق دیگه. حالا ها خدا میلیارد به شما بده، یه فراموشی هم به شما بده، میخوای چیکار کنی؟ اصلا نفهمید نتونی خرج کنی. گاهی دقت کنید که این رزقها فقط رزق مادی نیست. خوندن این آیه سوره طلاق، این دوتا آیه دوم بس، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، من یتوکل علی الله فهو حسبه. تو روایات داره در کسی روزی سه مرتبه، مخصوصا قبل حالا شاید هم تو تجربیات من، چون بعضی از این توصیه های علمای ما مجرباته، سید ابن طاووس داره بعضی از اینا رو، که به هر حال این رزق مخصوصا اگه مقترن بشه با صلوات بر محمد و آل محمد. خواندن سوره مبارکه واقعه تو روایات داریم اینها مؤثر است، در دائم با وضو بودن تو روایات دارد اینها افزایش رزق میده. به هر حال این کلام نورانی پیامبر گرامی اسلام رو محضر شما امروز عرض کردیم. خب این هفته در برنامه وزین سمت خدا، چون در واقع میدونید مرسوم هست از علما یاد میکنن، این هفته به یاد عالم بزرگوار مرحوم آیت الله مشکینی، آمیرزلیهای مشکینی، که خب خیلی از شما ایشون رو دیده بودید توی قم، این هفته یادی از ایشون میشه. ایشون یکی از جهاتی که تو زندگیشون، یعنی دو جهتی که جا داره بررسی بشه، یکی زهدشونه، فوق العاده قانع بود، زاهد بود، و هیچگاه من گاهی با ایشون ارتباط داشتم یک غذای سیری مثلا از نه خیلی مثلا توی غذا احتیاط میکردن، جسمشون هم نشون میداد دیگه کاملا نحیف بودن. این یکی از شاخصه های ایشون بود که هیچگاه دنیا او رو فریب نداد. جهت دومی که من حالا به همه عرض میکنم، مخصوصا دانشجوان و دانشپژوهان و طلاب گرامی، آثار علمی ایشونه. اخیراً آثار علمی ایشونو دارالحدیث کامل چاپ کرده، خیلی زیاده، سه تا کارتون کتابای ایشون آثار ایشون هست، که اینها در واقع اون کنگره‌ای که برای ایشون برگزار شد این آثار منتشر شد. اصطلاحات فقهی، اصطلاحات اصول، نصایح، عرض میکنم کتابهای فارسی و عربی متعددی که از این عالم بزرگوار رسیده، که یکی از اونها همین کتاب المواعظ که ترجمه شده به نصایح، روایات و دستبندی کرده. مثلا تو کافی، اصول کافی، ایشون یه تورقی کردن، روایات اخلاقی رو به حروف الفبا در آوردن، یه کتابی چاپ شده به دردتونم میخوره، روایات اخلاقی کافی مرحوم کلینی رو با حروف الفبا، مثلا سین توی سلام، مثلا و محبت توی واژه جیمی، اینا رو دستبندی کردن. رضوان و درود خدا بر ایشان، انشاءالله خداوند همه ما رو هم جزو عاملین به دستورات خودش قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون
اللهم صل على محمد وآل محمد.